دوره تربیت مبلغ قدیر، خداوند پیامبر رو مبلغ معرفی فرموده است. مهمترین شأن تبلیغی پیامبر مربوط به تبلیغ از قدیر، امام قدیر و اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه خودشون تصریح میکنن به این موضوع: اشرف مسائل دین مسئله امامت است.
که چون خم در قدیر خم بجوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. پس در نکته اولمون اشاره کردیم به جایگاه قدیر. عرض کردیم که قدیر جایگاهش در قرآن 67 سوره مبارکه مائده به عنوان اصلی از اصول دین قدیر و امام قدیر و امامت او مطرح شده. دومین نکته مهمه در آیه 67 سوره مائده این بود: مبلغ قدیر در چه جایگاهی است؟ وجود مقدس پیامبر به عنوان بزرگترین مبلغ قدیر معرفی شده اند. کسانی که در مسیر قدیر قدم برمی‌دارند در کنار پیامبر و همکار پیامبر میشند و در اوج عزت و عظمت در نزد خداوند و اولیای خدا واقع خواهند شد. حدیث بسیار شریف و زیبایی هست، حیفم میاد واسهتون نقل نکنم. احتجاج مرحوم طبرسی رو مشاهده بفرمایید. شخصی آمد محضر امام حسن مجتبی سلام الله علیه، محتاج نون شبش بود، اما خوب فهمید که سؤال خودش رو و دست نیاز خودش رو طرف کی دراز کنه. محضر امام حسن مجتبی و کریم اهل بیت دست دراز کرد. حضرت نگاهی به باطن او کردند، دیدن که خلاصه گنجی هست مع الاسف به ویرانه افتاده. صیدش کردند، دعوتش کردند، گفتند بنشین، میتونم نون شب رو بهت بدم، گرچه امشبم سیرت میکنم، برگرد نون خانوادتم بهت میدم ببر، اما حیف هست که نون شب رو از من طلب کنه. اگر بخوایی کاری میکنم که یک عمر سیر بشی. خب آقا جون چی بهتر از این؟ چیکار باید بکنم؟ حضرت فرمودن که بنشین بهت درس بدم. پای درس امام نشست. امام فرمودن در اون قریه و شهر و آبادی که هستی، در اون ولایتی که به سر میبری، یکی از نواسب و دشمنان ما اهل بیت اونجا هست. اگر بنشینی اینجا درس رو یاد بگیری، شبهات و پاسخ به شبهات رو در اختیارت میگذارم، برو اونجا جواب بده. قلوب شیعیان ما که متزلزل شده است رو محکم کن، ثبات قدم بده در مسیر امامت، بعد دنیا و آخرت رو من امام حسن به پات میریزم. چند نکته مهم و اساسی در این حدیث شریف هست. مبلغ قدیر برای دریافت قدیر باید به منبع اولیه قدیر دست نیاز دراز کنه. منبع اولیه قرآن است و کلام معصوم. امام رو بخوای بشناسی باید به قرآن و کلام معصوم مراجعه کنی. از جایگاه قدیر بخوای دفاع کنی، دست نیازت باید به قرآن باشه و دست نیازت به کلام معصوم امام قدیر. جای دیگه خبری نیست. اگر جای دیگه خبری بود امام ما رو میفرستادند. جای دیگه اگر دری بزنی حق و باطل قاطی شده. لحاظه در معرفی امام قدیر دچار اشتباه خواهی شد، دیگران رو هم به اشتباه خواهی انداخت. پس نکته مهم دیگر در بحث مبلغ قدیر و تبلیغ از قدیر و معرفی امام قدیر اینه که باید به منبع اولیه تعریف شده از امام قدیر و قدیر مراجعه کرد. نشست پای کلام امام حسن، امام رو شناخت، شبهات رو دریافت، از طرف امام رفت برای گفتمان، حالا شد مبلغ قدیر، مبلغ امام. او رو دعوت کرد. کیو؟ اون ناسبی رو دعوتش کرد. اون ناسبی رو دعوت کرد به گفتمان دینی در مرعا و منظر همگان. شبهات او رو یک به یک گفت و جواب داد. او شکست خورده، آبرویی که نداشت، آبروی ریخته شدهش رو همگان دیدند. بی آبروتر از گذشته از بین جمع مؤمنین از اون شهر و قریه و ولایت خلاصه فراری شد. مؤمنینی که این منظر رو دیدن، گفتمان علمی رو شنیدند، با کمال اطمینان و ثبات قدم در مسیر امامت امام حسن مجتبی و امام قدیر، ثبات قدم خودشون رو حفظ کردند. حالا این بنده خدا که مبلغ قدیر هست برگشت، آمد کجا؟ آمد محضر امام حسن مجتبی سلام الله علیه. آمد محضر امام حسن، پاکت قدیریه رو بگیرد. پاکتش هم به هر پاکت دیگه فرق داره. امام حسن سلام الله علیه، بیش از 20,000 دینار از دریای وجود سخاوت و کرامتشون پیش او گذاشتند و تقدیم کردند. اما مهمتر این که حضرت فرمودن اینی که بهت دادم از باب خالی نبودن عریضه است، خودت و چند نسل بعدت رو تأمین میکنه. اما من امام حسن، خوب دقت کنید به عبارات، مبلغ قدیر اونقدر ارزش و اعتبار پیدا میکنه که امام قدیر میفرماید اگر من امام حسن تمام دنیا و مافیها رو پر کنم به پای تو بریزم، حق تو ادا نشده. این از باب خالی نبودن عریضه بود. مهمتر از این مهم این که امام سلام الله علیه فرمودند فلانی اینقدر بهت بگم جایگاهت رو اندالله بهت معرفی بکنم. خب در روایات دیده اید، خوانده اید، مراتب در بهش متعدد هست. کسانی که در این عالم در مسیر کسب معرفت به امام قدم برداشته باشن، در عالم بهشت هم مراتبشون در قوس سعود خلاصه یکی از دیگری بالاتر خواهد بود. وجود مقدس امام حسن سلام الله علیه خطاب به این بزرگوار که مبلغ قدیر بود فرمودن نمره تو پیش ما، مرتبه تو پیش خدا، پیش پیامبر و پیش ما اینه که هم خدا از تو راضی شد، هم پیامبر از تو راضی شد، هم امیر المؤمنین از تو راضی شد، هم من امام حسن امام زمانت از تو راضی شدم. یعنی کسب مقام رضوان. مقام رضوان در بهش کجاست؟ برید روایات رو ببینید. خیلی ها اهل عبادتن، به خاطر اون عبادت و اون سیر و سلوکی که دارن خدا یه جایی بهشون میده تو بهش. خیلی ها اهل ترک معصیتن، انجام واجباتن، خدا یه جایی بهشون میده. کسانی هستند که بعضی از مراتب بهشتی رو به خاطر فعل خودشون، تقوای خودشون کسب میکنند، اما مقام رضوان به اعطاء خدا است، اونم به هر کسی نیست. اونایی که خدا خیلی خاطرشون رو بخواد بهشون اعطا میکنه. اعطاء مقام رضوان از مقامات بلند بهشتی که هم نشینی و هم جواری با اهل بیت عصمت و طهارت رو به همراه داره، در سایه خدمت به قدیر، امام قدیر و قدیر است. اینم نکته دوم. پس در نکته دوم عرض کردیم منبع قدیر قرآن است و کلمات معصومین. شمایی که مبلغ قدیر هستید در حوزه قرآن و حدیث، امام رو بشناسید، قدیر رو بشناسید و معرفی کنید. در کنار منبع قدیر که مبلغ قدیر به اون نیازمند هست اشاره هم کردیم باز به جایگاه مبلغ قدیر. اینم نکته دوم. نکته سوم، در نکته دوم عرض کردیم منبع قدیر برای فهم مبلغ قدیر که او قرار است رسالت تبلیغ قدیر رو بر عهده بگیرد، منبع اولیه قرآن است. در کنار این منبع، منبع دوم حدیث است و کلام معصوم. اما حوزه‌ای که در اختیار ما قرار داده شده در این ساعاتی که خدمتون هستیم، آیات شریفه این قرآن هست و مصحف شریف. وجود مقدس مولایمان حضرت صادق سلام الله علیه چنین می‌فرمایند: من لم یعرف، قال الصادق سلام الله علیه، من لم یعرف امرنا من القرآن، من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. حضرت می‌فرمایند کسانی که امر ما رو نتونن از قرآن بفهمند گرفتار فتنه ها خواهند شد و در فتنه ها سقوط خواهند کرد. کسانی می توانند در فتن و فتنه ها و آشوب ها و قوقاهایی که به وجود می آید و خواهد آمد خودشون رو حفظ کنند و در مسیر اصیل اسلام پیامبر نگه دارند، کسانی هستند که بتونن امر ما اهل بیت رو از قرآن استخراج کنند. جایگاه امامت در قرآن، جایگاه امام در قرآن، ویژگی های امام در قرآن، مطالبی است که یک مبلغ قدیر باید بداند. قرآن اسلحه است برای جبهه حق، منبعی است که باید در دست مبلغ قدیر باشه. این فضاهای مجازی و این همه شبکه‌ای که جریان‌های تکفیری و سلفی به راه انداختند و با استناد به برخی از ظواهر قرآن با منطق یؤمن و به بعض و یکفر و به بعض، اخذ بعضی از شواهد ظواهر و رد کردن بسیاری از متونی که نصوص آیات هستند، این چنین قوغا به راه انداختند و آیین متاسفانه شرکالود و مشرکانه خودشون رو به اسم اسلام دارن تبلیغ می کنند، این همت ما رو باید در این حوزه مضاعف کنه که مبانی اصیل اسلامی و اعتقادی خودمون رو در حوزه امامت با زیر ساخته های مباحث قرآنی در حد کلان خودش برای جوامع مختلفی که پیش روی ما شنونده کلام ما هستند خلاصه داشته باشیم. قدرت علمی ما باید در این حوزه مضاعف باشه. اما پیش درآمد بر بحث از امامت در قرآن، جایگاه امام قدیر در قرآن و ویژگی های امام، یک نکته ای رو مقدمتاً باید عرض کنم تا ورود به اون بحث پیدا کنم و اون مقدمه این است: اندیشه امامت در بین امامیه بر این مطلب استوار شده است که امامت به نص الهی است. اصطلاحاً امامت منصوصه می باشد، به نص الهی می باشد. جایگاه پیامبر تبلیغ از نص خداوند است نسبت به شخص امام و منصب امامت. بنابراین وقتی که خداوند منصب امامت رو نصب می کند، بر اوست که امام رو هم معرفی کند. وقتی امام منتسب و منتخب خدا می باشد، ویژگی های امام رو هم خدا باید معرفی کند، نه مردم. دست مردم در این حوزه خلع ید می شود و مردم هیچ گونه اختیاری در اینجا از خود نخواهند داشت. اما در مقابل اندیشه شیعه امامیه، اندیشه اهل تسنن هست، اندیشه غیر شیعه کلن از جمیع فرق، نهل و نهله هایی که وجود دارد. غیر شیعه امامی یه معتقد است که امامت منتخب مردم است. امامت حالا از طرق مختلف شکل میگیره تا امام معرفی بشه، اما هرچه که هست امام منتخب مردم است. وقتی امام منتخب مردم شد، جایگاه امامت رو اونا معرفی میکنند. امام هم منتخب مردم میشود، بنابراین ویژگی های امام رو هم باید مردم معرفی کنند. پس اینجا سلیقه مردم اعمال میشه در ویژگی های امام. لحاظا میبینیم اندیشمندان غیر شیعه در کتاب های خودشون، شما این ویژگی های امام رو در مباحث فقهی اهل سنت هم میتونید ببینید، گذشته از کتاب های کلامی. در بحث امر به معروف و نهی از منکر، در بحث جهاد، کتاب های فقهی اهل سنت در کنار کتاب های کلامی به بحث از امام و ویژگی های امام پرداختند. لحاظا در اندیشه اهل تسنن از ویژگی های امام اینه که الامام هو الامام ولوکان فاسقا، الامام هو الامام ولوکان جاهلا. امام عالم باشد بهتره، اما اگه جاهلم باشه بلا اشکال است. امام عادل باشد بهتر است، اسمت که شرط نیست. حالا اگرم فاسق باشد بلا اشکال است. چرا در حوزه بیان ویژگی های امام غیر شیعه تا به اینجا میرسه؟ چون در اصل منصب امامت و خلافت این منصب رو در محدوده انتخاب مردم معرفی میکنند. ویژگی امام هم که اون امام منتخب مردم خواهد بود، این ویژگی هم در اختیار خودشون هست. لحاظا هر کسی به زعم و گمان خودش اون کسی رو که به عنوان خلیفه پذیرفته است، ویژگی های برای او برمی شمارد. در بین متکلمین، مورخین، محدثین، مفسرین اهل سنت در بحث از خلافت یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان اختلافه. ادعی بر این عقیده هستن که یزید خلیفه هست. لحاظا از ویژگی های امام میگن الامام هو الامام ولو کان فاسقا، اما ادعی او رو بر نمیتابند به عنوان منصب امامت و خلافت و فسق و فجور او رو بر میشمارند و عدالت رو شرف امامت میدانند. تعارض آرا، تضارب آرا، تقابل اندیشه ها در برشماری ویژگی های امام در جامعه غیر شیعه کاملا مشهود است. در مقابل این اندیشه، اندیشه امامت در امامیه که همون اندیشه قدیر است. امامت باید منصوص به نص الهی باشه. امام کسی است که خدا او رو منتخب و منتصب قرار میدهد. پیامبر مبلغ نص الهی است. بنابراین خداوند هم باید ویژگی های امامی که او رو انتخاب کرده و نصب برای امامت کرده است رو هم ویژگی هاش رو بر به شما رد. لحاظا ویژگی های امام چیست؟ بحثیست که باید ادامه بدیم. صلواتی نت بفرمایید.